بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثای روی قواعد بحث کردیم، ولی بحثی که لازم بود این بود که روایات در مسئله هست، او رو ما تا حالا نخونده بودیم که از نظر روایات ما چه باید بگیم. یکی از روایت علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد عن علی ابن مهزیار رواه عن ابی جعفر علیه السلام قال قیل له ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارزعتها امراته ثم ارزعت را امرأت له اخرى فقال ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و امرأتها فقال ابو جعفر علیه السلام اخطأ ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و امرأته التي ارزعتها اولا فاما الاخيره فلم تحرم عليه كانها ارزعت ابنتها. اینجوری که در کافی چاپی هست، یا لانها ارزعت ابنته، همینجوری که در تهذیب نقلا عن الکلینی هست. این روایت یه بحثی راجع به سندش هست، یه بحثی هم راجع به متنش. راجع به سند، علی ابن محمد که در اول سند واقع شده و از صالح نقل میکنه، این داعی کلینی علانه. در کافی هر جا علی ابن محمد هست همه مراد علانه، به استثناء دو مورد که اونجا مراد علی ابن محمد ماجیلوی که علی ابن محمد ابن بندار، علی ابن محمد ابن ابوالقاسم، تعبیرهای مختلف میشه. در دو مورد عند الاطلاق علی ابن محمد به او حمل میشه. یکی روایاتی که کلینی به وسیله علی ابن محمد از احمد ابن ابی عبدالله برقی نقل میکنه. این علی ابن محمد ماجیلوی که علی ابن محمد ابن بندار یا علی ابن محمد ابن ابوالقاسم هم میگن، نوه دختری برقیه. اون در روایاتی که مطلق گذاشت طریقی است به کتاب برقی و مراد همین ابن بنداره. یکی هم روایت هایی که از ابراهیم اسحاق احمری نقل میکنه، اونجا مراد همین چیز ابن بنداره. ولی بقیه و مخصوصا این که از صالح ابن ابی حماد نقل میکنه، این همون علان کلینیه. خب علان کلینی ثقتون عین دربارش ذکر شده. مورد بحث در روایت این است که آیا این روایت معتبر یا معتبر نیست. از ناحیه اشکال علامه و عده‌ای از من تبع روایت را رد کردن به ضعف سند. هم ضعف سند گاهی از ناحیه صالح که صالح توثیق نشده است، نجاشی تعبیر میکنه که امره ملبس یا ملتبس، ابن غزائری هم تضعیف میکنه از این بابت که توثیق نشده است. دوم این که این روایت ارسال داره که ارسالش هم بعد بحث میکنیم. راجب اون اول که صالح ابن ابی حماد توثیق شده یا نشده، آقای خویی می فرمان بر این که علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه که فضل ابن شازان درباره او تعبیر کرده که دلالت بر وساقتش میکنه، چون کنیش ابوالخیره، امیر صالح ابن ابی حماد. این میگه هوا کما کنی، یعنی خب این معناش این است که آدم درست است و صحیح است و درست ابوالخیر گفتن بهش. نقل دیگه ای هم در کشی هست که میگه یرتزیه فضل ابن شازان، به خلاف سهل ابن زیاد را که لا یرتزیه. پس از عبارت ابن قتیبه استفاده میشه که فضل این را توصیق میکنه، منتها آقای خویی مناقشه کرده که خود علی ابن محمد ابن قتیبه او ثابت نیست وساقتش، اگر ثابت بود وساقت او کافی بود ما حکم به وساقت کنیم، چون نجاشی تضعیف نکرده تا تعارض بین تضعیف و توثیق شده باشه، محرز نبوده، امرش گفته ملبسه. یعرف و ینکر، یعرف و ینکر هم دلیل بر عدم وساقت نیست، یعنی متونش گاهی متونش قابل قبول گاهی نه، ممکنه خودش آدم درستی باشه. منتها ایشون فرموده که اثبات نشده وساقت ابن قتیبه این را. روی این جهت ما صالح ابن ابی حماد را نمیتونیم توثیق کنیم. خب تضعیف البته منصوب به ابن قزائری هم که تمام نیست تا تعارض کنه، منتها اثبات وساقت نشده، چون ابن قتیبه اثبات وساقت نشده تا ما به وسیله او صالح را ما بتونیم چیز کنیم، تصحیح کنیم. ما این را بحثش مفصل کردیم و چند تا دلیل ذکر کردیم، بعضی از ادله بر وساقت رو رد کردیم، یه دو تا دلیل را قبول کردیم، این مفصل ما بحث کردیم و ما آخر کار او رو ثقه دونستیم، علی بن محمد ابن قتیبه رو، درش چیزی نیست. ولی بعضی تیکه هایی که سابق ما ذکر نکردیم من میخوام عرض کنم. یکی از چیزهایی که اونجا ما ذکر نکردیم راجع به صالح ابن ابی حماد او این است که صالح ابن ابی حماد را راوی کتابی سعد ابن عبدالله کتابش را روایت میکنه. این تا اعتماد به وساقت طرف نداشته باشه یک کتاب را ازش نقل نمیکنه. ممکنه یه دونه روایت را چون محکوف به قرائن دیگر نقل کنه، ولی کتابی را نقل کردن اونم ناقل مثل سعد ابن عبدالله باشه که دربارش نگفتن بعض نقاط ضعف مثل برقی و پدرش و صاحب نوادر و حکمه، یا خود کشی که روائن ضعفای کثیرن یه هنچی تعبیراتی دربارش نکردن. اصل اولی در ثقات اعتماده، این اولا کتابش را روایت کرده. خب افراد دیگه هم ازش از صالح روایت دارن، مثل عبدالله ابن جعفر همیری، اونم از اجلائه، البته اون کتاب را روایت نکرده ولی روایت داره ازش. و از طرفی وحید بهبهانی جمله‌ای داره، اون هم برای این مطلب خوبه. ایشون می‌فرماید که در عیون روایتی محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری که همین صاحب نوادر الحکمه است، روایتی در عیون داره. باب ما مراجعه کردیم، باب 44 عیون حدیث 2، به سند صحیح صدوق، به سند صحیح ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید عن بن همین حالا اون چیز بعدیش ان محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، محمد ابن یحیی العطار هم نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری. گمان میکنم ابی و محمد ابن یحیی العطار، ببخشید، ابی و محمد ابن یحیی العطار نقل میکنن این دوتا از محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، اون هم از صالح ابن ابی حماد نقل میکنه که به سند صحیح محمد صاحب نوادر الحکمه که همین محمد ابن احمد ابن یحیی است از صالح روایت کرده. و قومی ها اینها که صدوق خودش یکی از هموناست بررسی کردن روایات صاحب نوادر الحکمه رو، اونایی که نمیشد عمل کنید راویش ضعف داشته و امثال اینا، اونا رو کنار گذاشتن، استثناء کردن و بقیه رو حکم کردن به اعتبارش، قبول کردن. و هر چیزی که داخل مستثنیات این شهادت قمیگین نباشه اون علامت اعتباره. و این چیز صالح ابن ابی حماد داخل مستثنیات نیست، باقی تحت الاستثناست، از این ناحیه هم اعتبار اثبات میشه. وحید بهبهانی نه کلیه، هر دو، هر دوش هست، هم نوادر حکمه هر دو ما مراجعه کردیم در نقد، چه اونا که نوادر چه غیر نوادر باشه رسیدگی شده، کلیه. شرحال محمد محمد یحیی رو نگاه کنید، اون رو نوشته شده. خب اینا از این ناحیه هم راجع به صالح ابن ابی حماد ما میتونیم توصیف کنیم، از این ناحیه اشکالی نیست. راجع به علی ابن محمد ابن قتیبه که اون هم آقای خویی انکار میکنه وثاقتش را، غیر از اون بحثایی که ما کردیم یه تیکهی قاموس الرجال داره که اطرافو هم ما مفصل بحث کردیم، ولی بعضی بحثهایی که در اون نوشته نیست من عرض میکنم. او این است که در رجال کشی هست حکا بعض الثقات بنیسابور که نامه ای حضرت عسکری به اسحاق ابن اسماعیل نیسابوری نوشته، نامه مفصلی است که اون نامه رو در کشی نقل میکنه. تعبیرش این است که بعض الثقات بنیسابور حکا. خب این بعض الثقات کیه؟ تعیین نشده است، ولی ایشون میفرماید بر این که همین روایت، همین نامه رو در علل صدوق نقل کرده، ان علی ابن محمد، او از اسحاق ابن اسماعیل نقل میکنه اون نامه رو. خب علی ابن محمد اون از اونجا تعبیر کرده که بعض الثقات بنیسابور، علی ابن محمدی که در این طبقه باشند، در طبقه اشخاصی باشند که از اسحاق بخوان روایت کنند، این اسمش علی باشه، پدرش هم محمد باشه و نیسابوری باشه، این باشه که انه غیر از علی ابن محمد ابن قتیبه کسی دیگه ای نیست، راوی بالاخره کسیست اهل نیشابور. این علی ابن محمد هم که هست، چون عیناً همون روایت که صدوق نقل کرد، صدوق در عیون در علل از کلینی نقل کرده، عیناً همون روایته، چون عیناً هم روایت، پس راوی این روایت علی ابن محمده. از اون طرف هم به حسب شهادت صدوق راوی یه شخصی است ثقه، به حسب شهادت کشی راوی شخصی ثقه و اهل نیشابور. خب یک شخص بیشتر که نه این روایت را نقل نکرده، چون یک متن روایت مفصل، دو نفر بسیار بعیده که انه نقل کرده باشن، میگه یه نفر نقل کرده. خب اون یه نفر به حسب شهادت صدوق در علل اسمش علی بن محمده، به حسب شهادت کشی نیشابوریست و ثقه. خب ما و طبقهش هم استفاده میشه که در طبقه ایست که با اصحاب بخونه به زمان حضرت عسکری و اینا. میگه در اینجا ما یه نفر پیدا میکنیم و همون علی ابن محمد ابن قتیبه که اسمش علی، پدرش قتیبه اهل نیشابور، اون وقت طبقهش هم همون طبقه. در نتیجه ایشون خواسته استثار و وساقت بکنه این را، این لبش. این البته این تقریبی که برای وساقت ایشون خواسته بکنه یک شبهه‌ای در مطلب میاد. او این است که کشی نجاشی میگه که کشی اعتماد کرده به روایت ابن قتیبه. صاحب قاموس رجال میگه اعتماد ابن قتیبه به یه روایتی، اعتماد کشی به ابن قتیبه دلیل بر اعتبار نیست. او به نصری که از ولاته، به نصر غالی هم اعتماد کرده، اعتماد دلیل نیست. خب اگر عبارت کشی، اعتماد کشی درست نباشه، پس چرا شما به توثیق کشی دارید استناد میجورید؟ میگه کشی بعض الثقات گفته، به اون تمسک میجورید. خب به بعض الثقات هم تمسک نجورید. اگر قرار شد حرفش مورد قبول نباشه، شما چرا استناد میکنید به این؟ این اشکال ممکن ابتداءً به صاحب قاموس رجال وارد بشه، ولی دفاعاً از ایشون من اینو میخوام عرض کنم: اعتماد به یه چیزی ممکنه مبنا اصالت العداله باشه، که کشی جزء افراد کمی که قائل به اصالت العداله بودن. اصالت العداله معناش شهادت به عدالت نیست، معناش این است که اگر ما شک داشتیم این شخص عادل یا عادل نیست، امامی مذهب بود، نفهمیدیم عادل یا عادل نیست، ما خبرش حجته، شهادت ما نمیدیم بر عدالت طرف، ولی در ترتیب اثر دادن به روایتش و حجیت روایتش لازم نیست احراز وثاقت کرده باشیم. در شهادت احراز میخواد، ولی در عمل روی اصالت العداله احراز نمیخواد. لذا صاحب قاموس رجال میگه چون شهادت داده به وثاقت، ما به شهادتش اخذ میکنیم، ولی عمل کرده به روایاتش اعتماد کرده، ما به او اخذ نمیکنیم. او عمل به روایت نستقالی هم اعتماد میکنه از اینا. حالا یا اصالت العداله یا مثلا اصالت الوثاقه، حالا هرچی هست، او چیز نی غالی عدالت نداره، ولی شک که در وثاقت داشته باشیم یا نه، مثلا حکم بکنیم به مثلا به وثاقت، خلاصه این دوتا با هم تناقض نداره. از این جهت ایشون خواستن به این شهادت به وثاقت با اون مقدمه استناد کنن. منتها ما این را سابق عرض کردیم، دلیل برای این که مراد این علی ابن محمد ابن قتیبه است در نقل علل دلیل نداریم، بلکه خلافش ثابته، چون راوی این مطلب کلینی است. کلینی از علی ابن محمد وقتی نقل میکنه، هیچ کجا از علی ابن محمد ابن قتیبه روایت نداره. مطلقات اگر شد الان داییشه، و بعضی موارد دیگر عبارت از این ابن بندار هست، یا بعضی از موارد استثنائی دیگر ابن بندار که عرض کردیم. ابن قتیبه نیست. این اولا چون راوی عبارت از به حساب کلینی است، از کلینی نقل شده، این تیکه رو ما اونجا در اون نوشته که نوشتن از ما هست، ولی مطلب زیادتری که میخوام بگم که اونجا نیست عبارت از اینه: ما از کجا علی ابن محمد، فرض کنیم علی ابن محمد نیسابوری که طبقش بخوره به اصحاب حضرت عسکری، تنها منحصر بدانیم به ابن قتیبه. علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری هم عیناً با او هم طبقه است، با ابن قتیبه هم طبقه است، هر دو در یه طبقه واحده هستند. خب ممکن علی ابن محمد ابن شجاع ثقه او باشه، نه ابن قتیبه. و ثانیاً عبارتی که کشی نقل میکنه، معلوم نیست که نیسابوری باشه اون راوی، اون که حاکیست، حکا بعض الثقات. تعبیرش اینه حکا بعض الثقات به نیسابور، به نیسابور ممکنه قید ثقات باشه، یعنی بعضی از افراد ثقه که ساکن نیسابور هستن ممکنه ظرف برای حکا باشه، یعنی در نیسابور یه همچه مطلبی رو از بعضی از ثقات شنیده، از نیسابوری بودن راوی هم مسلم نیست. این یه چیزای زائدیست که میخوام سم عرض کنم برون. علای تقدیر ما صالح ابن ابی حماد را همه با اون بیاناتی که در اونجا ذکر کردیم و هم با این بیانی که امروز عرض کردیم ما او رو معتبر میدونیم. میمونه راجع به این که روایت مرسل یا نه. اینم ما اونجا استظهار کردیم که روایت مرسله و مراد از ابی جعفر هم ابی جعفر حضرت باقر سلام الله علیه، همینجوری که کلینی جز اصحاب حضرت باقر ذکر کرده، ابن شهرآشوب ظاهرن جز اصحاب حضرت باقر ذکر کرده و صاحب دعائم هم اونم با اینا هم عقیده است، نه اینکه خواسته کلک بزنه نفهمن که این ابی جعفر علیه السلامه، ابی جعفر ثانی است، نخواسته مذهب خودش را اینا بفهمن اینجوری تعبیر کرده، نه اینای قبلی ها همینجور فهمیدن که ابی جعفر را ابی جعفر اول حضرت باقر فهمیدن. اینم بحثش ما قبلا کردیم. بنابراین روایت مرسله. کلمه رواه و امثال اینا رو که اختلاف تعبیر را هم ما گفتیم، این هم جلوی اسناد را میگیره، ظهور در اسناد را میگیره، این بحث ها را قبل کردیم. ولی چیزی که اینجا گفته میشه، فرمایشی آقای خویی دارن و اونجا من میخواستم عرضی دارم. ایشون میفرماین که این مراد ابی جعفر ثانیه. کلمه قیله تعبیرش اینه: قیل له ان رجلا تزوج بجاریه صغیره. میگه ظاهر قیل له این است که خود شخص حاضر بوده، این علی ابن مهزیار حاضر بوده در جلسه که قیل له تعبیر کرده و قهرن منطبق میشه با ابی جعفر ثانی. این آقای خویی دارن. در مقابل این صاحب انوار الفقاه میگه این خالی از ظهور نیست، که مراد این است که خودش نبوده، با واسطه عقص کرده از این کلمه حالا قیل له یا از خود روایت. میگه بعید نیست که این با واسطه باشه، الان یادم رفته که از قیل له یا نه. ولی چیزی رو که من میخوام عرض بکنم که به بحث مشتقم ارتباط داره او این است که لغت عرب در عین حال اینکه اوسع از لغت فارسه، میبینید برای مذکر و مؤنث صیغه خاص داره، برای تثنیه صیغه داره که در فارسی و ترکی اینا نیست. خب وسعت لغت عرب قابل انکار نیست، ولی در عین حال فارس بعضی از صیغه ها داره، از این ناحیه استثناءً در بعضی جاها لغت فارسی اوسع وسعت بیشتری پیدا کرده تا لغت عربی. یکیش کلمه قیله است. کلمه قیله دو جور ترجمه در فارسی داره. یه جورش عبارت از این است که گفته شد به ابی جعفر علیه السلام فلان مطلب، گفته شد، اگه گفتیم این ظاهریش خود شخص بوده و میخواست شهادت بده. یه مرتبه گفته شد را هبش میچسبونیم، گفته شده که یه همچین چیزی را به ابی جعفر، یه همچین مطلبی رو با ها اگر بچسبید، این است که با واسطه است، ظهورش اینه. بین داشتن ه و نداشتن ه مفاد تفاوت میکنه، ولی عربی همون قیله تنهاست. آقای خویی قیله رو گفته شد ترجمه کرده و ازش استظهار کرده که خب پس بنابراین خودش بوده و این ابی جعفر، ابی جعفر ثانیه. اون صاحب انوار الفقه اگر در کلمه قیله باشه، من هنچی تو ذهنم و بعدنم نگاه میکنیم، اون گفته شده ترجمه کرده، گفته شده معناش عبارت از همینی که خودش نبوده، با واسطه است. خلاصه از این ناحیه چون مجمل ما نمیدونیم که گفته شده روایت میخواد اینو تعبیر بکنه یا گفته شد میخواد بگه، چون اجمال داره ما نمیتونیم از این ناحیه حکم به حضور علی بن مهدیار در جلسه بکنیم و در نتیجه جلوی ارسال را بگیریم. چی؟ چه انصرافی داره لفظ؟ چجور بگه گفته شده؟ گفته شده رو چجور تعبیر میکنن؟ همین قیل لهه. انصراف نداره، کلمه انصرافی نداره که. شما گفته شده رو چجور تعبیر میکنی؟ عربی بخواید بکنی گفته شده رو چجور میگی؟ همین قیله میگید دیگه. لفظ انصرافی در کار نیست که. از شما لغت فارسی رو دادن، گفتن گفته شده رو شما عربیش کنی، شما چه تعبیر میکنی؟ همین قیل له میگی؟ نه، کانه کار نداریم، گفته میشود، همین قیل له میگن هر دو. حالا مگر قرینه باشه، گفته شد را میگم مگر قرینه باشه، الا ظاهر ابتدایش اینه. خب این، ولی ما به نظر حالا به تناسبی که میخواستم عرض کنم به بحث مشتق ما مربوطه، اون این است که ما اگه نظرتون باشه در باب استصحاب که لأنک کنت علی یقین من وجوعک ثم شککت، آقایون میگن یقین ممکنه متعلقش، اون شیئی که متعلق یقین واقع میشه، ممکنه امر حالی باشه، ممکنه امر استقبالی باشه، ممکنه امر ماضی باشه. میشه گفت من به عدالت، به اجتهاد سابق زید یقین دارم. حالا فرض کنید سلب اجتهاد شده، ولی بگه من به مجتهد بودن سابقش یقین دارم، یا به اجتهاد فعلیش یقین دارم، یا به اجتهاد آتیش، این آدم با استعداده، یه مقدار دیگه درس بخونه دیگه من میدونم مطمئنم، یا چه دور یقین دارم که این در آتیه یه مجتهد عالی مقامی خواهد شد. هر سه یقین به اجتهاد دارم، هیچ کدوم اینا مجاز نیست. به اجتهاد سابق، اجتهاد لاحق مجاز نیست. از قبیل این نیست که انسان را ما بیان در حیوان استعمال بکنیم و اقسامی برای ذکر بکنیم که او مجازه با تأول و امثال ایناست، ولی این تعبیرات بدون که تأولی در کار باشه چیز صحیحه. منتها اطلاق قضیه اگر قیدی نیوردن، اطلاق اقتضا میکنه که متعلق فعلی باشه. بعضی جا اطلاق مهمله رو توسعه میده، اینجا مهمله رو متضیق میکنه اطلاق. شما اگر بگید من یقین دارم به اجتهاد زید، یعنی حالا قید نیاوردی، دیروز یا آتیه مراد نیست، اونا قید میخواد، بی قید ظهور پیدا میکنه. حال وضعاً وضع نشده برای خصوص این که متعلقش هم حالی باشه، ولی اطلاقاً اقتضا میکنه که اگر نیاوردن متعلقش حالی باشه. لذا اونا گفتن بر این که من دیروز من یقین داشتم با وضوعم، چون دیروز یقین داشتم با وضوع میگه قید نیاورده، معناش عبارت از وضوع خود دیروز میشه، متیقن با یقین ظرفش واحده. امروز شک دارم در وضوع زید، اینجا معناش یعنی وضوع امروزی که مشکوت با متیقن بالاطلاق اقتضا میکنه که شک با مشکوک هر دو ظرفش واحده، یقین هم با متیقن چون قید نیاورده ظرفش واحده، در نتیجه با استصحاب تطبیق میکنه. معناش اینه که دیروز یقین داشتم و متعلقش هم عدالت طهارت دیروزی بود، امروز هم شک دارم و متعلقش هم طهارت امروزیه، قهرن میشه استصحاب. اینو گفتن. به نظر ما همین مطلب در باب زوجیت و امثال اینا میاد. شما بگید زن سابق زید، زن فعلی زید، زن آتیه زید، هر سه از اینا مجاز نیست. زن زید مقسم قرار میگیره برای هر سه از اینا، ولی اطلاقا اگر قید نزنید بگن برو زن زید را بگو بیاد اینجا، این ظاهرش این الان زید زن داره بالاطلاق، اگر قید نکرده باشن ظهور اطلاق این است که فعلی است. این در مسئله این که خود زن زید را به کار برده شده باشه، این در اطلاق اقتضا میکنه فعلیش. اما اگر یه چیزی بهش اضافه شد مثل ام زوجه، ام زوج، امهات نسائکم، این اضافه در فارسی دو جور میشه که در عربی یه جور بیشتر نیست، که همون توسعه ای که میخوام عرض کنم در فارسی هست. یکیش این است میگن مادر زن زید. خب زن زید وقتی که ظهور اطلاقی داشت در اینکه فعلا زن داره، مادر زن زید هم همون مادری میشه که فعلا بچه زن زیده. اما گاهی در فارسی میگن مادر زن زید. تو کلمه مادر زن که اون مقطوع اضافه است، این لازم نیست که الانم این بچه زن زید باشه. مادر زن زید طلاقش هم داده یا مرده دخترش و امثال اینا، مادر زن اطلاق میشه، قابل وجهینه هر دو. اون وقت مثل چیز اون ابن ادریس امهات نساء را به مادر زن که بدون اضافه است ترجمه کرده، گفته پس زوجیت هم قبل باشه مادر زن به بسید میکنه. این روایت دیگه‌ای که در اینجا علی ابن مهزیار نقل کرده، چون ممکنه به نحو اضافه مراد باشه در خود روایت، از خود روایت استفاده میشه که مقصود به نحو اضافه است، یعنی مادر زن شما. خب زن شخص باید منفسق نشده باشه ازدواجش، مادر زن شما نیست، مادر زن شماست. از این روایت استفاده میشه که مراد اونه. خب بنابراین این روایت از نظر مفاد، مفادش این میشه که کبیره دوم حرام نیست، برای اینکه مادر زن نیست که، مادر زن شخص نیست که، نه مادر زن، مادر زن شخص نیست که تا به عنوان مادر زن حرام شده باشه. این مادر کسی است که قبلا زنش بود و فعلا بچه زوجه نیست، بچه یا اون شوهر است یا بچه اون زنه، یکی از ایناست، ولی زوجیتی براش ثابت نیست. این روایت این رو میخواد بگه. خب حالا این روایت از نظر سند، ما میخواییم از ناحیه که آقای خویی میخواست سند را از ارسال بیاد بیرون، ما گفتیم تمام نیست. ولی ما مرسل میدونیم، ولی در این حال مرسل را ما مرسل معتبر میدونیم، چون این کلمه قیللهی که علی ابن مهزیار میخواد نقد بکنه نمیگه که شاید گفته شده باشه به او، بطی میگه گفته شده به ابی جعفر علیه السلام. اگر این شهادت به این مطلبه که یه هنچی چیزی رو گفته شده، اگر در وسائطی که این مطلب را رسونده شک داشته باشه علی ابن مهزیار، این تعبیر را نباید این تعبیر را بگه گفته شده به این مطلب، شاید گفته شده باشه شاید گفته نشده باشه. از همین گفته شده ای که به شکل مرسل نقل میکنه اعتماد به وسائطه، و ما اگر شک بکنیم که این وسائطی رو که ایشون اجمالاً با این تعبیر اعتماد کرده آیا قابل اعتماد بودن این وسائط یا نه، بناء عقلا در چیزهای دیگه شک در این که آیا ان حدس بعید عن الحس یا حدس قریب به حسه در شهادت ها بناس بر این که شهادت اخذ بشه، مگر قرینه باشه که این مثلا حکم محسوس را نداره. از این مار این روایت را تمام میدونیم. خب در این روایت هم که امام حکم کرده بر این که اون چیز اولی کبیره اولی حرام، ولی کبیره دومی حرام نیست. اون وقت از این روایت همون مطلبی هم قبلا مورد بحث بود و عنوان ام الزوجه، ما چطور به کبیره اولا تطبیق بکنیم، او را هم یکی از وجوهش این میشه خود روایت. روایت اولی رو ام الزوجه فرض کرده، امهات نسائکم فرض کرده به وسیله او، گفته حرام میشه. اون بحثای مختلفی میکردیم به وسیله روایت، اون مطلبی که مختار ما همین بود که ما قاعدن میخواستیم بگیم حرامه همین ام الزوجه اولی، این روایت هم دلیل میشه برای مطلب. اینم از این. منتها در مقابل این روایت دو تا روایت دیگه ای هست ممکنه این را، حالا متن روایت این تیکش رو عرض کنم. متن روایت دو جور نقل شده، یکی که انها ارزعت ابنتها، این کافی هایی که در دست ماست و نوعا آقایون نقل کردن همین که انها ارزعت ابنتها گفتن، ولی در روزت المتقین از بعضی از نسخ کافی که انها ارزعت ابنته یعنی ابنت رجل، اینجوری نقل کرده. تهذیبم که از کافی نقل میکنه یعنی از محمد بن یعقوب نقل میکنه که از کافی عقص شده، اونم ابنته نقل میکنه. اینا هر کدومی که از اینا از یه جهتی ترجیح داره احد النسختین علی اخرى. این آقایون معمولا گفتن ابنتها غلط است و ابنته باید باشه، ولی نه، هر دو نسخه صلاحیت صحت داره. نسخه چیز که انها ارز یا لانها یا که انها ارزت ابنته، میگه این زن زید را شیر نداده، این کبیره دختر زید را شیر داده. خب مادر به عنوان مادر زن بگیم حرامی نیست، مادر دختر شخص که حرام نمیشه، زن شخص مادر دختر شخصه، اون که حرام نیست، مادر زن شخص حرامه. و این چون زن شخص نبوده موقعی که این رضا حاصل میشده، لذا دلیل بر حرمت نداریم. این بنابراین که ارزعته باشه، ولی ارزعته بخوایم چیز بکنیم بگیم ارزت ابنته بخوایم بگیم، باید فرض بکنیم که این شیر خود این مرد بوده داده، قهرن ارزت ابنته، یه نحوه تقییدی در اطلاق چیز باید بکنیم، بگیم چون شایعن نوعن شیرهایی که داده میشه شیر خود شوهره نه شیر چیز قبلی، این اطلاق را یه نحوه تقییدی باید بکنیم. ولی اون ابنته ها که هست چیو؟ باشه باشه باشه، او داده باشه اشکال نداره، ابنته داده باشه خب، این دومی هم اگر شیر داد به ابن او که اشکالی نداره که از اینا. اینم. و اگر ما، ولی اگر ما ابنتها بخوانیم، او از یه جهت خلاف ظاهره ولی از یه جهت نسبت به حفظ اطلاق مطابق ظاهره. چون اگر ابنتها بگیم، ضمیر ابنتها رو ما باید بگیم برگردونیم به ابنت اون کبیره، یعنی لعنا ارزت ابن دختر اون کبیره که زن خود همین مردم هست، او رو شیر داده، او دیگه اطلاقش درسته، چون بالاخره این دختر کبیره شده، دختر کبیره شده اطلاقش درسته. اون وقت منتها دختر کبیره شد بنت چیز، کسی اگر دختر هووی خودش را شیر داده باشه که این که چیز ضرری نمیزنه، که منشأ نمیشه بران که حرام بشه، منتها ذاتن خلاف ظاهره ابنتها به اون کبیره اولا برگرده ضمیر، ولی از نظر حفظ اطلاق اطلاق داره، میخواد شیر همین مرد داده باشه این زن یا شیر شوهر قبلی رو داده باشه، بالاخره میشه دختر برای او، قابل وجهینه. علی تقدیر این روایت نسبت به اون مسئله قبلی هم که ما داشتیم این مسئله رو حل میکنه. منتها در مقابلش دو تا روایت دیگه است، این دو تا روایت یه نحوه تنافی ممکنه باشه، ظهورش یه نحوه تنافی داره، با صراحت این روایت ما رفعیت میکنیم. او عبارت از اینه، روایت ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو ان رجلا تزوج جاریه صغیره فارزعتها امراته فسد نکاحه. حلبی هم روایت همین داره، لو ان رجلا تزوج جاریه رضیعه رضیان فارزعتها امراته فسد نکاحه. این دوتا همین روایت را، حالا به احتمال که همین روایت باشه احتمال روایت دیگه هم میره، که الحلبی و عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج جاریه صغیره فارزعتها امراته او ام ولده و یه زیادی قال تحرم علی. این یه ام ولده زیادی داره و یکی تحرم علی هم داره که حرمت ابد اثبات میکنه. خلاصه مضمون این اینا که انه نمیگه حرمت علیه امرأتها، این یه نحوه ظهور فل جمله ای داره که انه اون صغیره حرامه، این ظاهرش هم به صغیره میخوره، صغیره حرام میشه ولی کبیره او حرام نیست، یعنی ممکنه حرام باشه ممکنه حرام نباشه. این مؤید همون نظر آقای خویی و بعضی های دیگه که خواستن بگن به عنوان ام الزوجه ما نمیتوانیم در تمام صور حرام بکنیم چیز را، کبیره رو اینجا نسبت به کبیره عنوان نکرده که انه استظهار بکنیم که کبیره گاهی ممکنه حرام باشه گاهی ممکنه حرام نباشه، و اون جایی که بنت زوجه مدخوله نباشه، نمیدونم از شیر شوهر نباشه، کبیره نشه حرام. این بگیم که این روایت بالاطلاق اقتضا میکنه که کبیره به طور کلی حرام نیست، عملا به جنه از سکوت این، ولی سکوت این یه سکوت خیلی ضعیفی است، ممکنه کبیره رو تکلیفش رو میدانسته که کبیره حرام خواهد بود، علاوه چل اطلاق حرام خواهد بود، او رو میدونسته، منتها صغیره آیا چون بچه است تمتع امثال اینا نیست، ممکنه یک توسعی درباره این شده باشه، این رو سوال کرده، حضرت فرموده نه حرام حرام نیست، پس این منافات نداره با حرمت کلیه ما که روایت دیگه اثبات کرده که صریحا روایت علی بن مهذیار. بنابراین حق عبارت از همین بحثی است که قبلا کردیم که ام زوجه مطلقه در این فروز حرامه، حرام ابده. و بنت زوجم اگر مدخوله باشه چی باشه و امثال اینا حرامه، یا مدخوله باشه یا شیر چیز باشه میشه حرام. این اطلاقی را که ما